بدایت الحکمه چهارشنبه 31/1/93 31/2/93.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل فرجه.
در فصل 13 بحثمون راجع به زمان بود. مباحث اصلی که راجع به زمان لازم بود طرح بشه طرح شد. رسیدیم به فروعات این فصل، سه فرع ارائه شد. میرسیم به فرع چهارم. ببینید قبل از این که وارد فرع چهارم بشیم، به حسب بحثایی که قبلا گذروندیم این نکته واضح شد برای دوستان که آن طرف زمانه. معنای این سخن این استش که شما بدون داشتن زمان نمیتونید آن داشته باشید، چه آن وهمی و چه آن واقعی. چون بالاخره آن دو جوره، یا طرف واقعی زمانه یا طرف فرضی زمانه. چون انقسام که واقعی نیست، فرض انقسام فرض طرفه و فرض طرف هم آن شکل میگیره. اما در هر دو صورت تو بستر زمان هستش که آن معنا داره. بعد از اینکه این مقدمه گفته شد، حالا وارد اون چیزی میشیم که در فرع چهارم ارائه شد. در فلسفه یه عنوانی مطرح است به عنوان تشافع آنات یا تتالی آنات. میشه آنهای مختلف شفیع هم و کنار هم دیگه قرار بگیرن، پشت سر هم دیگه بیان. خب مطابق بحثی رو که گذروندیم، تشافع و تتالی آنات محال خواهد بود. نمیشود گفت که این آنها در کنار هم باشه بدون اینکه شما مسئله زمان رو داشته باشید. بدون داشتن مسئله زمان ما نمیتونیم صرفاً آنهای در کنار هم رو لحاظ کنیم. بله تو بستر فرضی وهمی غیر واقعی شاید بشه یه تصویری کرد، ولی حتی تو اونجا هم شما دچار مشکل خواهد بود اگه به نحو دقیق بحث رو پیش ببرید. اون چی که الان بحث آیون فلاسفه است از تتالی آنات و تشافع آنات، اینی که آنهای کنار هم چیده شده. خب طبیعتاً دیدگاه حکمای ما در خصوص این مسئله اینه که چنین چیزی محال و شدنی نیستش. ببینید عبارت رابعاً رو می‌فرماد و رابعاً ان تتالی الآنات، یا گاهی اوقات با لفظ تشافع اومده، تتالی آنات یا تشافع آنات، پشت سر هم آمدن آنات، تشافع آنات. خب تتالی آنات یا تشافع آنات یعنی چی؟ و هو اجتماع و حدین عدمیین. چرا میگه حدین عدمیین؟ چون در فقرات قبلی آن رو به حد عدمی معنا کرده. و هو اجتماع و حدین عدمیین او اکثر، دو تا حد عدمی یا بیش از این، من غیر تخلل جزء من الزمان فاصل بینهما، بدون این که مقطعی از زمان متخلل بین این دو تا حد عدمی بشه، چون این چیزی محاله. ان تتالل آنات، و اونم اینه که دو تا حد عدمی یا بیش از دو حد عدمی، یعنی دو تا آن یا بیش از دو تا آن، بدون تخلل جزئی و مقطعی از زمان. جز که میگه منظورش نه یعنی یک زمان کل بشه، این جز یه قطعه ای از زمان. این لفظ رو مواظب باشیم، نه اینکه یک چیزی داریم یه تیکه بکنیم، نه. من غیر تخلل جزئی من از زمان فاصله بینهما، تتالی آنات که معناش این استش، این محاله. و هو ظاهران، به خاطر اینکه اصلا آن طرف زمانه، تا زمان مطرح نباشه آن طرح نمیشه. اگر زمان بخواد دخالت پیدا بکنه دیگه تتالی آنات طرح نخواهد شد، یعنی دو تا آن در کنار هم دیگه بی معنا خواهد بود. تتالی یعنی پشت سر هم آمدن آنها بدون اینکه بینشون زمان فاصله باشه، پشت سر هم آنها بیاد بدون اینکه زمان بینشون باشه، یعنی بدون اینکه یک امتداد واقعی داشته باشید. آنها امتداد ندارن. یک اموری که امتداد ندارن بدون اینکه یک امتدادی بینشون فرض بشه خودشون بخواد در کنار همدیگر باشن. میدونید که شکل گیری زمان از تتالی آنات نیست، یعنی اینجوری نیست که ما 10,000 تا آن رو کنار هم گذاشتیم شد مثلا بر فرض مثال 1 ثانیه. نه، آن رو مواظب باشید، و منظور ما آن عرفی نیست که مثلا فکر کنید مثلا اون مقطع زمان خیلی کوچیکی میگیم آن، نه منظور این نیست، طرف زمان اونجایی که زمان تمام میشه اونو میگیم آن. شما 10,000 تا آن از این سنخ رو کنار هم دیگه بیارید، هیچ امتدادی به لحاظ بستر زمان شکل نخواهد گرفت. مثل چی؟ مثل مثلا همون بحثایی که راجع به جزء لایتجزا در حقیقت جسم گفته میشده، یا مثلا اون بحثایی که راجع به مثلا امتدادهای غار گفته میشه. اینا اینجوری نیستش از فرض کنید که 10,000 تا نقطه تشکیل شده باشه، نه، نقطه‌های عرفی، نه نقطه‌های عرفی یه صفحه است خودش از نظر فلسفه، مثلا برخی نقطه هاشون خوب خیلی صفحه است، توجه کردید؟ برخی نقطه های مقداری مثلا اگر مداد خیلی ضعیف باشه، ولی اینا هیچ کنون نقطه نیستن. نقطه فلسفی رو بحثه که آیا تو خارج ما واقعا نقطه فلسفی داریم یا نداریم، ما خط فلسفی های تو خارج داریم یا نداریم. سطح فلسفی قطعا داریم، ولی آیا خط فلسفی داریم، نقطه فلسفی داریم، این محل دعوا و گفتگوه. همین بحثی که در بحث قبل گذروندیم. خب چنانچه تتالی آنات امکان پذیر نیست، آیا تتالی آنیات میشه؟ ببینید ما یک زمان داریم، یک زمانی، یک آن داریم و یک آنی. زمان چیه؟ همین امتدادی رو که امتداد متصل غیر غار. زمانی چیه؟ زمانی اون حقیقتی است که منطبق بر زمانه، یعنی در واقع زمان جزو عوارض او هستش، یعنی یک حقیقتی که حالت قرار نداره، اجزای خود او، نه بحث امتدادش، نه اجز، و چون خودش اینجوریه ما ازش امتداد میفهمیم. ها توجه کردید؟ اصلا چون شما با یک حقیقت اینجوری روبرو هستید شما یک امتدادی به عنوان زمان میفهمید. چنانچه این عرض زمان یک حقیقت غیر غار هستش، و مثلا شما میگید زمان، یک حقایقی داریم که زمانی هن، یعنی منطبق بر زمان هن، یعنی واقعیت های غیرغار، مثلا جوهرهای غیرغار، عرضهای غیرغار، اینا رو میگیم زمانی. حالا یک زمان داریم، یک زمانی، یک آن داریم و یک آنی. آن چیه؟ طرف زمانه. آنی چیه؟ اونی که در طرف زمان واقع میشه، منطبق بر طرف زمانه. به حسب بحثایی که آیین حکما مطرح میکنن، مثلا ما الان آن رو چی میدونیم؟ طرف زمان، یعنی اونجا که زمان تمام میشه اونجا رو میگیم آن. آن عرفی مد نظر نیستا، اونجا رو که زمان تمام میشه میگیم آن. خب یک واقعیتی بر خود زمان منطبقه، اونو میگیم زمانی، ولی اون واقعیتی رو که بر آن منطبقه اون رو میگیم آنی. مثلا از جمله مثالهای معروفی رو که میزنن اتصال و انتصاله. مثلا اگر این دو شی فرض کنید میخواد این شی به این شی متصل بشه، خود اتصال در کجا واقع میشه؟ آیا تو بستر زمان اتفاق میفته یا در طرف زمان اتفاق میفته؟ در طرف زمانه، یعنی این حرکت اگر شروع بشه تا برسه به این، فرض این چیز ثابته، به اینجا برسه میخواد متصل بشه. خب اتصال این شی با این شی ثابت به چه طریقی صورت میگیره؟ اتصال در ظرف امتدادی نیست، یعنی خود اتصال تدریجی، این مجموعه نگید اتصال ها مگه عرف بگه از اینجا داره متصل میشه، داره متصل میشه، ما اینا رو کار نداریم. مثلا لنگر داره مثلا حرکت کرده، کشتی داره نزدیک میشه، مثلا اینا منظور نیست. بعد میگه نه چرا داشتیم اتصال یه مدتی طول کشید تا اتصال صورت گرفته، این منظور نیست. توجه کردید؟ همون اتصال فلسفی، نزدیک میشه، نزدیک میشه، پایان این حرکت اتصال به این شیه، و این اتصال در طرف زمان یعنی آن واقع میشه. پس بنابراین ما یک آن داریم و یک آنی. حالا چنانچه تتالی آنات محاله، تتالی آنیات هم محاله. یعنی نمیتونید شما بگید که چند تا واقعی آنی بدون این که اینجا زمانی و زمان مطرح باشه شما چند تا آنی در کنار هم دیگه داشته باشید، این امکان پذیر نیستش. و مثله الکلام فی تتال الانیات، یعنی مثل همین تتالی آنات هست سخن در باب تتالی آنیات. خب المنطبقت على طرف زمان، این آنیات منطبق بر چیه؟ برخلاف زمانیات، زمانیات منطبق بر زمانه، آنیات منطبق بر طرف زمانه، یعنی آنیات منطبق بر آنه. خب این تتالی آنیات هم محاله، یعنی بدون اینکه وجود یک مقطع زمانی و وجود زمان، مقطع زمان و وجود یک زمانی، کل وصول و افتراق، افتراق همون انفصاله، وصول همون اتصاله، رسیدن، اتصال، افتراق، انفصال، اینا پدیده های آنی هن. یعنی در آن واقع میشن، ولی ما تتالی آنیات نمیتونیم داشته باشیم چون اصلا تتالی آنات نداریم و خامسن چون ما بنا گذاشتیم که دیگه به اواخر ساله تونتون بخونیم سال جواب انشاءالله بعد از جلسه دیگه، در طول سال دیدید که چقدر سال میکردیم در خود کلاس اینها، لاغر این اواخر سال حق رو به ما بدید. و خامسن پنجمین فرعی که مطرح میشه اینه، این فرع بسیار از بحث‌های قبلی هم، آقا زمان اول و آخر داره؟ شما میتونید بگید بله، میتونید بگید چی؟ نه. چطور شما میتونید بگید بله؟ میگید بابا زمان به حسب خلاف طبیعتش اول و آخر داره، یعنی به حسب آنی که طرف در پایانشه میتونید بگید اول داره، اولش چیه؟ این آن، آخرش چیه؟ اون آن. شما هر حرکتی یک زمان خاص خودشو داره دیگه، مثلا یه حرکتی که فرض کنید که حاصل نشده، حرکت مثلا چی؟ بلند شدن از اینجا و رفتن از کلاس مثلا، این الان حاصل نشده، خب این حرکت واقع نشده، این حرکت که واقع میشه خودش یک زمان ویژه‌ای داره، اولش به معنی اون طرف آنا، نه اینکه خودش جزئی از حرکت باشه، نه، حالا خودش هم یک زمان داره، نه اینکه جزئی از زمان باشه، این اولش اون آخرشه، خیلی واضحه و روشن و همه ذهنان به همین طرف میره، میگه اولش چیه آخرش چیه، میگه اول حرکت این آخر حرکت اینه، اول این زمان این آخر این زمان چیه، بعد بهش میگیم دقیق بشید شما یک کمی، آیا این اول و آخر حرکته، یعنی یه تیکه از حرکته، یه تیکه از زمانه، خب اون وقت وقتی دقت میکنه میگه نه، اون در واقع اول زمان به معنی اینکه هنوز زمان آغاز نشده، ته زمان از اون طرف آغاز، ته زمان از این ور پایان، پس زمان اول و آخر داره. آه زمان اول و آخر نداره یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونی یک مقطعی از زمان رو بگیری بگی این تیکه اولشه، چون همون خودش قابل انقسام تا بینایی، چون اینا حقایق امتدادی هن دیگه، وجود امتدادی اینجوریه. و خامسن ان الزمان لا اول له ولا آخر له، و دیگه خیال میجن فیلی سال مال در کار نیست دیگه، بریم جدا. و خامسن ان الزمان، نکته پنجم این استش که زمان اول و آخر نداره. به چه معنی اول و آخر نداره؟ به معنی الجزء الذی لا ینقسم من مبتدئه او منتها، یعنی یک تیکه رو بگیرید از خود زمان که بگید این دیگه تقسیم پذیر نیست، این امکان نداره، به معنای جزئی که دیگه تقسیم پذیر نباشد، زمان باشد. ممکنه عبارت یک کمی مثلا بگیم که مبهمه، توجه کردید؟ واضحه ها، به لحاظ بسترهایی که فلاسفه دارن تو این فصول وضع واضحه چیه؟ به معنای جزئی از زمان که دیگر انقسام پذیر نباشد. این اگر به معنی جز من از زمان خیلی قشنگ بود، روشنه ها، به معنای یه جزئی از زمان از اولش و از آخرش بگیریم که دیگه این تقسیم نشود، حالا یا از مبتدأش یا از منتهای این زمان، این امکان پذیر نیست. لأن قبول القسمت ذاتی یا لا، چون قبول قسمت اصلا ذاتی هر مقطع از زمانه، شما هرچی از زمان، از طبیعت زمان هر تیکش بگیری باز قابل قسمت ها بی‌نهایت هست، دیگه ادامه نداده. به حسب بحثی که قبلا داشتیم، بله زمان اول و آخر دارد، اما نه به معنای جزئی از زمان، بلکه خارج از طبیعتش. اینم شد مطلب فرع پنجم که حالا گذشت. میرسیم به اون چرا که در فصل 14 ها میخواد گفته بشه به عنوان سرعت و بُعد، یعنی سرعت و کندی، سریع بودن و کند بودن. ابتدا میاد با طرح دو تا نمونه مفهوم سرعت و بُعد رو یه تعریف فی الجمله میکنه و بحث رو منتقل میکنه. میگه نگاه کنید، اگر شما دو تا حرکت رو با هم دیگه مقایسه بکنید، اگر زمان این دو تا حرکت مساوی باشه، این دو تا حرکت رو با هم دیگه با هم دیگه قرار دادیم، زمان این دو تا حرکت، مثلا معمولا ما با مقایسه با اون زمان وسیع یومیه اینها رو میسنجیم، گرچه میشود به لحاظ زمان خاص خودشون هم این رو سنجید. حالا
اگر شما دو تا حرکت رو مقایسه بکنید که از نظر زمان مساوی باشن، مثلا 5 ثانیه هر دو هستن، ولیکن یکی مسافت بیشتری رو طی کرده، الان دیگه توجه داشته باشن آیون ما وقتی مسافت میگیم این حتما حرکت عینی و اینا رو که نباید لحاظ کنیم، انواع حرکات داریم و انواع مسافت ها. مسافت حرکت اون مقوله ایست که تغییر در او اتفاق میفته، اون شی در اون مقوله تغییر میکنه، اونو میگیم مسافت. حالا بیشتری و کمتری در هر مسافتی به حسب خودشه. شما دو تا سیب رو در نظر میگیرید، یکی زودتر مثلا بر فرض مثال زرد شده، یکی دیرتر مثلا زرد میشه، این به حسب اختلاف در زمان بود اون ملاک بعدیه. حالا در صورت شما یک چیز زمان ثابت رو در نظر میگیرید و بعد در زمان ثابت یکی این مسافت رو بیشتر از دیگری طی کرده، میگید اونی که بیشتر طی کرده اسرع، اونی که کمتر طی کرده ابطا. خب یک ملاک دیگر، یه وقتی شما دو تا حرکت رو با هم دیگه مقایسه میکنید در مسافت واحد، مثلا فرض کنید که 5 متر، 5 متر مسافت تو حرکت عینی، 5 متر مسافت در نظر میگیرید، دو تا حرکت باش مقایسه میکنید، بعد میبینید یکی با زمان کمتر این مسافت طی کرده، یکی با زمان بیشتر. اونی که زمان کمتر میگه چیه؟ اسرع، سریعتره. اونی که زمانش بیشتر بود اون چیه؟ ابتا هستش، یعنی کنتر هستش. پس بنابراین با مقایسه دو تا حرکت با یکدیگر که حتما دو تا معیار هم داریم، معیار زمان و مسافت، یکی رو ثابت درنه، یکی رو متغیر، متوجه میشید که سریعتر چیه و کنتر چیه. این اصل بحث سرعت و بطئه. اما توجه کنید، اما واقعا تحلیل سرعت و بطئ چیه بسیار مشکله. توجه کردید؟ یعنی از نفس خود حرکت سخت‌تره، تحلیلش از نفس خود حرکت چیه؟ سخت‌تره. یه تحلیل مطرح شده و در جا در نصفه هم خفه شده، توجه کردید؟ و اون تحلیل چیه که حکما ردش کرده؟ اون تحلیل اینه که آها اگر میبینید حرکتی کنده، یعنی مثلا دو تا حرکت با هم مقایسه کردید، میگید این کندتره اون تندتره، میدونید جریان چیه؟ ببینید چه مقدار از سکونها در مقابل حرکت چیه؟ مقابل حرکت سکونه، چه مقدار از سکونها پخش شده است در اجزای حرکت اون، مثلا حرکت الف، و چه مقدار از سکونها پخش شده است در اجزای حرکت ب. هر کدوم که سکونات بیشتری درش پخش شده باشه اونو میگیم چیه؟ کند. در تلاش کرده که تحلیل کنه مسئله کندی و تندی را، توجه کردید؟ خب حکما در مقابل این تحلیل دادن میگن، میفهمون که این حرف غلطه، چون اصلا با تحلیل خود حرکت سازگاری نداره. حرکت یک امر ممتد، خلل و فرج نداره که شما بگید سکونها بینشون فاصله شده. پس بنابراین این تحلیل در ارتباط با کندی یا تندی حرف درستی نیستش. حالا خود آیون عرفا فلاسفه شما چی دادید؟ چیز اینجا ایران نشده. میخوام بگم این تحلیل رو مورد نقد قرار دادن. قالو، نخوندم از اول، الفصل الرابع عشر، به سرعت ولی سرعت گرفتیم خیلی، الفصل الرابع عشر، فصل چهاردهم، به سرعت ولی بود در سرعت و کندی، ازا نین در شتاب و کندی، ازا فرزنا. حالا اولا سرعت یک معنای دیگری داره که انشالله در دو سطر آخر این فصل میاد، ولی الان همین معنای سرعت که در مقابل بطئه رو داریم بحث میکنیم. اضافه فرزنا حرکتینه، وقتی دو تا حرکت رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، ببینید اصلا معلوم میشه که بحث سرعت و بطئ در کجا شکل میگیره. در مقایسه امور نسبی اضافی هم که ایشون بعدا سراخر مطرح میکنم، اضافه فرزنا حرکتینه، اگر ما دو تا حرکت رو با هم مقایسه بکنیم و اعتبرن نسبت بینهما، و اعتبار بکنیم نسبت بین این دو تا حرکت را. حالا این دو تا حرکت که گفتیم ممکنه یک حرکت باشه که مقاطعی داشته باشه، یعنی در یک هیتش اول تند باشه بعد تند بشه. حالا این تند شدنهاش یا منظمه، منظم تند میشه، یا نامنظم تند میشه. در واقع مشکلات سر جا حرکت در حرکت باید بگیم چیکار باید بکنیم، بحثای خاص خودش رو داره. اضافه فرز نا حرکت اینه، ولی اگه یک حرکت مثلا فرض کنید یک حرکت باشه هیچ کم و زیاد هم اصلا نشه و با هیچی هم مقایسه نکنیم، اینجا واقعا کندی و تندی مثلا آیا قابل فرض و معنا کردن و تحلیل کردن؟ خیلی پیچیده است، توجه کردید؟ واقعا ما میتونیم به متن واقعیت سرعت و بُعد برسیم که چیه. اگه اینجوری باشه این دیگه اضافی نیستش، نسبی نیستش، نفسیه. اینجوریه چجوریه؟ الان اونی که دم دست ما هستش اینجوری میفهمین اون که مفاهیم نسبی هن. ولی خب آدم مثلا ذهنش ممکنه به جایی برسه و حرفایی بزنه بگه این یه چیزی هست مثلا، ولو اینکه در مقایسه و نسبت قرار نگیره یه واقعیتیه مثلا. اذا فرضنا حرکتین، اگر فرض بکنیم دو تا حرکت را، و اعتبرنا نسبت بینهما، و اعتبار بکنیم نسبت بین این دو تا حرکت را، فان تساوتا زمانا، اگر زمانشون مساوی باشه، فاکثرهما قطعا، یعنی قطعا للمسافه، فاکثرهما قطعا للمسافه اسرعهما، اونی که مسافت بیشتری رو طی کرده، قطع کرده یعنی طی کرده، اسرعهما، سریع ترین از این دو حرکته، یعنی اون دیگری چیه؟ کنتره. حالا یک از روی یعنی به سبب دیگر ملاک جدید بدیم و از ناحیه دیگه سرعت و بطر رو بفهمیم. و این تساوت ها مسافتن، اما اگر مسافتشون یکسان باشه، مثلا هر دو تا 5 متر هستن مسافتشون، و این تساوت ها مسافتن، فاقلهما زمانن اسرعهما، اونی که در زمان کمتری این مسافت رو طی کرده اسرع از این دو تا حرکته، فسرعت و قطع و مسافت کثیره فی زمان قلیل و البعد خلافه. فسرعت چیه؟ این همه در مقایسه پیش میاد. سرعت قطع یعنی پیمودن مسافت بیشتری در زمان کمتر. بعد چیه؟ بعد هم در خلاف در مقابل سرعت هست. قالو ترجیب لا مرجع میشه در سر پیدا میکنه. قالو ان این ترجیب لا مرجع رو بعضیا میگن محال نیست، اونایی که میگن محال نیست اونا باید جواب بدن. توجه کردید؟ چون من محال میدونم ترجیب لا مرجع رو، مثل ترجیب لا مرجع لذا محال دیگه. قالو ان البطء ليس بتخلل السكون. این قالو یعنی حکما گفتن ها، الان هم علامه هیچ غیر میگه اینجوری تر شده. یه تحلیل مطرح شده راجع به سرعت و بعد، میگه آه سرعت چیه؟ اونی که سکونهای در درون او کمتر باشه. هرچی سکونها کمتر باشه چی؟ سرعت بیشتر میشه. هرچی سکونها افزوده بشه سرعت چی میشه؟ کمتر میشه. هرچی سکونها بیشتر بشه هر سرعت کمتر میشه. هرچی سکونها بیشتر باشه حرکت سرعت کمتر میشه، و هرچی سکونها چی باشه؟ کمتر باشه سرعت بیشتر. همین گفتم از اول. و قالوا ان البطء ليس بتخلل السكون. آیون حکما میگن بطء به تخلل سکون در اجزای حرکت نیست. ليس بتخلل السكون در اجزای حرکت، بن تكون الحركه و كل ما كان تخلل السكون فيها اكثر كانت ابطا. حرکت هر وقت که تخلل سکون در این اجزای حرکت، در این فقرات حرکت، در این پیکره حرکت بیشتر باشه، تخلل سکون بیشتر باشه، کانت این اون حرکت ابطا یعنی چیه؟ کنتره. و تخلل سکون یعنی سکون بینشون پخش بشه، بین اجزای حرکت هر سکون خلاف حرکت دیگه فصل بعد میاد سکون. که کاش که مثلا آدم میگه که اول فصل سکون میومد بعد فصل سرعت و بوت مطرح میشد. حالا و کل ما کان اقل کانت اسرع، هر چی که تخلل سکون در اجزای حرکت این کمتر باشه کانت اسرع، سرعتش بیشتر خواهد بود. و خب چرا این حرف نادرسته؟ چرا گفتن بود به تخلل سکون نیست، سرعت به کم بودن این تخلل سکون نیست؟ چرا؟ و ذالکه، این ذالکه میخوره به اون لیس به تخلل سکون، یعنی این تحلیل درست نیست. و ذالکه لاتصال الحرکه، حرکت یک امر متصله، یک امر ممتده. و ذالکه لاتصال الحرکه بامتزاج القوه و الفعل فیها، بله حرکت یک واقعیت متصلی قوه و فعلیه. فلا سبیل الی تخلل سکون فیها، یعنی این جمله که آورده به امتزاج قوه و فعل میخواد بگه چرا توهم تخلل سکون درش شده. من احساس میکنم برای این آورده، بله یک امر ممتده مشهون از قوه و فعله، یعنی کنه این بحث قوه و فعلی به ذهن کسی میزنه که اینجا یه خلل و فرج وجود داره و میشه باید سکوناتی در اینجا مثلا بنشی. سکون عدم حرکت ها، این اصلا با موانی مثلا با تفره پیش میاد، خلل پیش میاد، مشکلات فراوانی هست. حداقلش اینه که با هویت حرکت سازگاری نداره، یعنی امتداد رو از هم میریزه، امتداد رو به هم میریزه. و ذالکه لاتصال الحرکه بامتزاج القوه و الفعل فیها، فلا سبیل، یعنی اگر این بامتزاجی اصلا نبود و ذالک الاتصال الحرکه فلا سبیل الی تخلل السکون فیها، بحث تمام بود. این به امتزاج قوه و فعل درش من احساس میکنم که یعنی میخواد نشون بده که مثلا این اتصال حرکت به نوع غیر غاره و شاید از همین نایه توهم ورود یک سری سکونهایی شده باشه. حالا فلا سبیل الی تخلل السکون فیها، پس بنابراین ما نباید سرعت و بطر رو اینجوری تحلیل کنیم. هیچ تحلیلی ارائه نشده، ولی سرعت و بطر رو نباید اینجوری تحلیل بکنیم. و قال بلس دیگری که آقایون و حکما مطرح کردن اینه که تقابل سرعت و بطر اینا چه جور تقابلی؟ آیا اصلا تقابل دارن یا تخالف دارن؟ توجه کردید؟ تخالف یعنی با هم دیگه مخالفن ولی تقابلی ندارن. علامت تقابل چیه؟ علامت تخالف چیه؟ علامت تقابل اینه که قابل اجتماع نیستن، ولی علامت تخالف اینه که قابل اجتماع هستن، میتونن اجتماع پیدا کنن، گرچه الان به اسباب مختلف مثلا بگیم اجتماع پیدا نکردن. مثلا در صورت اگر دو چیز مختلف که قابل اجتماع باشن میشه تخالف، اگر دو چیز مختلف که قابل اجتماع نباشن میشه تقابل. سرعت و بعد چیه؟ متخالفن یا متقابل؟ خب حالا بعضی ها گفتن که سرعت و بعد متقابلن. کدوم نوع تقابل بینشون برقراره؟ گفتن از میان چهار نوع تقابلی که داریم، تقابل تناقض و عدم و ملکه و تزایف و تضاد، تقابل تضاد بینشون برقراره. چرا؟ به خاطر اینکه شما وقتی سرعت و بعد رو با هم دیگه مقایسه میکنید، اولا سرعت و بعد دو تا امر وجودی هن. خب وقتی گفتیم دو تا امر وجودی هن، پس دیگه تقابل اینها نمیتواند تقابل تناقضی یا عدم و ملکه‌ای باشه، میمونه تضایف. پس بینشون تضایف باشه. خب ما در تضایف خوندیم تقابل تضایفی تکافع در وجود و تعقل و همه اینها دارن. آیا سرعت و بعد تکافع در وجود دارن؟ نه. اگه سرعت بعد نیست، اگر بعد سرعت نیستش، پس معلوم میشه اینا تکافع در وجود ندارن. وقتی تکافع در وجود نداشته باشن، پس معلوم میشود که اینا تضایفی نیستن. خب شما تناقض که نیست، عدم و ملکه که نیست، تضایف هم که نیست، خب چیزی تش نمونه، چهار تا هم که بیشتر نداریم، پس معلوم بینیفی چیه؟ تضاده. خب حالا حکما گفتن حرفی که این بعضی ها زدن، این حرف درست نیستش که گفتن تقابل تضاد بینشونه. چرا؟ چون در تضاد یک شرط وجود داشت و اون اینی که باید بین متضادین غایت خلاف باشه، نهایت اختلاف اگه باشه تضاد برقرار میشد. خب در اینجا نهایت، شما هر سرعت و بطری رو با هم دیگه مقایسه کنید، نهایت خلاف نیسته، چون هر سریع در نظر بگیرید اسرعی از او معنا داره، هر کندی رو در نظر بگیرید چی؟ ابتعی از او معنا داره. پس معلوم میشود که اینها متضادین نیستن چون غایت خلاف نیست، بنابر قول متأخرین از مشا، نه قدمای از مشا، در حال پس تضاد هم نیست. خب شما گفتید هیچ چیز از این تقابل ها نیست، پس چه چیزی بینشون هست؟ میخواد بگید مثلا یه شیء پنجمی، تقابل پنجمی؟ نه، اساسا سرعت و بعد دو تا مفهوم متقابل نیستن، بلکه دو تا مفهوم متخالف اضافی و نسبی هن. علامتش اینه که قابل جمعن. میشه شما یک سرعتی رو پیدا بکنی، یک چیزی رو پیدا بکنی، یک حرکتی رو که نسبت به یک حرکت ابتع باشه، نسبت به یک حرکت چی باشه؟ اسرع باشه. پس در یک چیز هم سرعت اومده هم بعد اومده. حالا اشکالات اینا جلوت از اینکه به ذهن شما برسه به ذهن خود هم رسیده. خب بله، وقالو ان السرعت والبعد متقابلان، متقابلان تقابل تضاد. خب بعضی ها گفتن که سرعت و بعد متقابل یکدیگر هستن به نوع تقابل تضادی، یعنی متضاد هستن، سرعت و بعد متضاد هستن. و ذالک لانهما وجودیان. درسته؟ با توجه به نکته هایی که میگم، اگر کسی واقعا حواسش جای دیگه باشه چی باید بهش بگم؟ خدا میدونه. توجه کردید؟ اگر حواسش جای دیگه باشه، حالا اونایی که خودشون جای دیگه هستن که هیچی، بعضی خودشون جای دیگه هستن، بعضی اینجا هستن ولی حواسشون جای دیگه هستش. توجه کردید؟ چون دو مرحله هست، یه مرحله این که بیاد اینجا، یه مرحله که حواسش هم اینجا باشه، هر دو باید در کنار هم دیگه باشه تا مسئله درس اتفاق بیفته، تفهیم و تفاهم اتفاق بیفته. خب ان السرعت والبعد متقابلان قالوا بعضی اینجوری گفتن که سرعت و بعد متقابلان تقابل تضاد. چرا؟ و ذالک لانهما وجودیان، به خاطر اینکه سرعت و بعد وجودی هستند. وقتی وجودی باشن فلیس تقابل هما تقابل تناقض اول عدم اول ملکه. حالا ممکن همینجا کسی بارم بشه دعوا بکنه نه بوت اینجوری نیست، بوت مثلا عدم سرعته، حرفایی مثلا بزنه. خب و ذالکه لعنهما وجودیانه فلیس تقابل هما تقابل تناقض اول عدم اول ملکه، اول عدم اول ملکه، پس تقابلشون این دو نوع نیستش. و لیسا بالمتضاعفینه، تقابل تضاعفی هم ندارن. چرا؟ و الا کانا کلما ثبت احدهما ثبت الاخر، اگر قرار باشه اینا متضاعف باشن، اگر یکی موجود شد با دیگری هم موجود بشه. و الا کانا، در حالی که تکافؤ در وجود ندارن اینجوری نیستش. و الا کانا کلما ثبت احدهما ثبت الاخر و لیس کذلک، میشه شما حرکت سریع داشته باشید حرکت بطی نداشته باشید، یا حرکت بطی داشته باشید حرکت سریع نداشته باشید. فلم یبقه، از میان اقسام چنگانه تقابل باقی نمونه مگر یکی. فلم یبقه الا ان یکونا متضادین و هو المطلوب. پس معلومه که اینا چی هستن؟ به نحو تضادی هستن. الان میفهمه درش اشکال هست. و اشکال چیه؟ حکما اینو میفرمان درش اشکاله. چرا؟ به خاطر اینکه سرعت و بعد قابلیت، اگر میخواید بگید متضاد هستن، باید غایت خلاف بینشون باشه، در حالی که غایت خلاف نیست. و فیه ان من شرط المتضادین ان یکون بینهما غایت الخلاف، بینشون غایت خلاف باشه. و لیست به متحققتن بین سرعت و البعد، در حالی که این ضمیر لیست به غایت خلاف برمیگرده، غایت خلاف محقق نیست بین سرعت و بعد. از ما من سریعن الا و یمکن ان یفرز ما هو اسرع من، هیچ سریعی نیست که مگر اینکه میشود اسرع از او رو فرض کرد. و کذا ما من بطیئن الا و یمکن ان یفرز ما هو ابطا من، هیچ بطیئی رو نمیشود لحاظ کرد مگر اینکه میشود فرض کرد در واقع آهسته تر از او را. پس معلوم میشود که اینا متضادین نیستن. والحق، حق چیه؟ حق اینه که اساساً سرعت و بعد تقابل ندارن، بلکه اینها چی دارن؟ بلکه اینها تخالف دارن، لذا قابل اجتماع هن. والحق و ان سرعت و بعد وصفان اضافیان، یعنی غیر متقابل هن، وصفهای نسبی هن، اوصاف نسبی و اضافی هن. فسرعت و حرکت به نسبت الى اخرى بطئن به اینها به نسبت الى ثالثه. توجه کردید؟ میگه سرعت یک حرکت در مقایسه با دیگری، یعنی الف رو با ب مقایسه کردیم، حرکت الف با ب، گفتیم این نسبت به این ب سرعت داره. فسرعت و حرکت به نسبت الى اخرى بطئن به اینها به نسبت الى ثالثه، همین حرکت بط از نسبت به یک شیء چی؟ یک حرکت سوم. پس سرعت و بط در یک جا اجتماع کردن. و کذالک الامر فی البط، سرعت اینجوریه، بط هم اینجوریه، یعنی شما کندی یک حرکت رو در مقایسه با یک حرکت مقایسه بکنید، همین سرعت است عیناً در مقایسه با یک حرکت سوم. پس معلوم می شود که سرعت و بط دو تا وصف اضافی در مقایسه و اضافه شکل میگیره و قابل اجتماع هستن. و سرعت رو میفرماد که با توجه به بحثی که ما الان راجع به سرعت و بط کردیم و خیلی هم سریع رفتیم، خب یک معنای دیگر هم از سرعت وجود داره. یه معنا از سرعت در مقابل چیه؟ بط. اما یک معنای دیگر هم از سرعت وجود داره و اون چیه؟ و اون سرعت، اینجا رو دقت کنید، سرعت به معنی جریان و سیلانه. سرعت یعنی خود این جریان، سیلان. اما آیا اگر ما اینجوری گرفتیم واقعا مفهومی دیگر از حرکت که بگیم خاصیت حرکت، این هر حرکتی این خاصیت رو داره، یعنی اینکه اصلا خود حرکته؟ توجه کردید؟ اصلا یک معنای دیگر از سرعت یعنی حرکت. سرعت اصلا یعنی جریان، یعنی حرکت، نه سرعت در مقابل بط. مثلا میگیم فلان شی سرعت گرفت، یعنی حرکت گرفت، حرکت آغاز کرده. پس سرعت گاهی از اوقات به معنای خود حرکت یا یک معنایی که جزء خاصیت حرکت هستش هست و دیگه مقابل با مفهوم بط نیست. بله، حالا میبینید همین جریان و سیلان و سرعت که خاصیت خود حرکته، حالا میبینید که داره اشتداد و تضعف میپذیره. بله اینجا میتونید مفهوم سرعت در مقابل بط رو یواش راه بندازید که میشه اون معنای قبلی. ببینید بیان رو، و سرعت و به معنی الجریان و سیلان خاصتون لمطلق الحرکه. سرعت به معنی جریان و سیلان، الان علامه اینجوری میفرماید سرعت به معنی جریان و سیلان این خاصیت همه ی حرکت هست. حرکت خاصیت ذاتیش جریان و سیلانه، سرعت با این معناست. خب سمت تشتد و تضعف. حالا تو این بستر شما حرکت های مختلف با هم مقایسه نکردید، یک حرکت دارید، خاصیت این چیه؟ حرکت، سیلان، جریان، سرعت. مثلا میگید سرعت این حرکت چیه؟ اصلا کار به هیچی دیگه ندارید. مثلا میگه الان ماشین داره حرکت میکنه، سرعت شما چقدره؟ مثلا میگه سرعت من اینقدره. این سرعت خاصیت خود حرکته، اصلا ممکنه کسی بگه خود حرکته، نفس حرکته. توجه کردید؟ حالا آیا تو اونجایی که گفتم مثال زدم اینجوریه یا از باب مقایسه ها شکل میگیره اون رو رهاش کنیم؟ حالا پس جریان و سیلان یک معنایی از سرعت باشه که این خاصیت مطلق حرکته. حالا این حرکت که سرعت داره سرعتش بیشتر بشه، این معنا داره. حالا نمیگم حرکتش مثلا، بله حرکتش بیشتر، اشتداد در حرکت میپذیره که این باید بگیم حرکت در حرکت، یا حرکتش کمتر میشه، یعنی سرعتش کمتر میشه. یک حرکت خاصیت عمومیش سیلان، جریان، حرکت، سرعت، ولی یه وقت میگیم سرعتش بیشتر شد، سرعتش کمتر شد، این خاصیت خود حرکته. یعنی میتونید بگید حرکتش بیشتر شد، حرکتش کمتر شد، اشتداد در حرکت، تضعف در مسئله حرکت داره اتفاق میفته. حالا آیا واقعا این به همین سبکه یا ما با از باب مقایسه با مقاطع دیگر چون این حرفی رو میزنیم و چون این فهمی رو پیدا میکنیم که بحث اشتداد و تضعف میتونه شکل بگیره، یعنی مسئله اشتداد و تضعف میخواد شکل بگیره؟ با حرفای فراوانی هست، اصلا بحث سرعت و بود میدونید، حتی در فیزیک هم بحثای فراوان داره، در فلسفه هم بحثای فراوان، دقتای فراوانی درش باید اعمال بشه. این یک سطح از بحثه. الان در اینجا واقعا همون حرکت که دارید میگید اشتداد اتفاق افتاد بدون فضای نسبت و مقایسه این معنا قابل فرضه؟ چی باید گفته بشه؟ و سرعتو به معنی الجریان و سیلان خاصتون لمطلق الحرکه. الان الله میخواد بگه بدون اینکه دو تا حرکت رو با هم مقایسه بکنید در متن یک حرکت شما یک مفهوم سرعتی میتونید جریان بدید که شدت و ضعف پذیر باشه. و سرعت به معنی الجریان و سیلان خاصتون لمطلق الحرکه ثم تشتد، این سرعت که خاصیت مطلق حرکته، او تضعف تشتد و تضعف اشتداد پیدا بکنه یا ضعیف بشه که از سنخ حرکت در حرکت خواهد شد. حالا خود اون تضعف هم باید دقت کنیم که چجوریه، آیا حرکت های تضعفی رو ما میپذیریم برای بحث کلی که در حرکت تضعفی وجود داره. فیحدث به اضافت بعضها الی بعض از سرعت و البطء الاضافیان. بله در دل این سرعتی که خاصیت خود حرکته و میتونه زیاد یا کم بشه، در دلش سرعت به معنای قبلی هم میتونه شکل بگیره که از مقایسه هم دیگه میتونید بگید اینجا سریع‌تره، اینجا کنتره. غیر از بحث قبلی هستا، این غیر از بحث نفس سرعت و اشتداد و تضعفه که حالا ما عرض کردیم که آیا خود اون اشتداد و تضعف بدون مقایسه شکل میگیره. حالا از این گذشته، بعد از اینکه ما سرعت تو این بستر داشتیم، حالا سرعت و بطء اضافی نسبی رو میتونید در مقاطع متعدد این حرکت در نظر بگیرید با تقسیم بندی این حرکت. مثلا این رو به سه تا حرکت تقسیم میکنیم و این مقایسه ها رو انجام میدیم. این تا اینجا راجع به بحث سرعت و بطء، تا برسیم راجع به سکون و سلام علیکم.
زمان رو چون زمانی معنا نداره، اما حرکت میشه بگیم یه ابتدایی داشته یا نه؟ تو عالم ماده میتونیم بگیم اولین حرکت یا نه اولین حرکت؟
من فردا آیون به مناسبت همین یاد روز صدر متعلقین یک نشستی در مجمع عالی حکمت برگزار میشه یه بحثش تحت عنوان ظرفیت شناسی حکمت متعالیه در دانش کلامه، برای دانش کلامه ممکنه که مفید باشه براتون. فردا ساعت 11 تا 1
حرکت معنی
در مجمع عالی حکمت تو باجه
تفسیر هست؟
لااقل اونجا رو هم میبینید آشنا میشید
تفسیر هست؟ اولین
سعی میکنم باشه
تو اولین حرکت معنی داره دیگه نه؟
بله
تو عالم ماده میگیم زمان از ازلی و اولیه خب؟ اما اولین حرکت که داریم دیگه حرکت و اولین حرکت تو عالم نداشتیم تو ماده
زمان ازلی ابدی حرکت هم ازلی ابدی
خب زمان ازلی ابدی از حرکت میگه خب اما خود حرکت وقتی حرکت رو با هم مقایسه چطور میتونیم بگیم یه حرکتی اول از اول نبوده
یعنی
آن اولی این حرکته یعنی آن ابتدایی نداشته
حرکت کلی آن اولی
مگه نمیگه طرف
حرکت کلی عالم از جوهری به لازم مشاهده نهایون اول آخر
اگه اینجوری نداری پس ما هیچ جوهری اصلا ما جوهر که تو ذاتش حرکته نباید باطل بشه دیگه چرا ما حرکت باطل داریم
من داری نشونم
الان شما فهمید جوهر
به لحاظ رسیدن به انسان باطل میشه
یعنی اعتباریه
نه اعتبار باوریه
جوهر که باطل جوهر که تمام جوهر که نباید از بین بره جوهر که انسان هست
جوهر مثلا نطفه بوده باید میشده انسان انسان نشده
به همون جوهر اشکال ندین همون جوهر قبلیه فقط تو سیر
یه حرکت جوهری به طرف انسانش منقطع شده قابلیتش داشت
خب
یه ویژگی‌های ذاتی داشت که باید به طرف انسان بیاد
در حقیقت این همون ادامه حرکت قبلیه فقط ما یه جور دیگه داریم تصورش
مهم
خب چرا؟ چه فرق
تو واقعیه باید این حرکت منتهی میشه
این همون جوهره انسان جوهر نطفه همون جوهر انسان همون جوهر انسان مرده است فرق نمیکنه که چون یه جوهر بوده حرکت کرده بنابراین یه حرکت از ابتدا تا انتهای
زمان مقدار حرکتی یعنی چی؟ مقدار حرکتی مقدار دقیقا مرادش چیه؟
جسم تعلیمی برای جسم طبیعی برای
حرکت عینی تا اینجا زمان میشه اینجا
اینجا این فرقش با مسافت حرکت چیه؟
همه غیر غاره مثل خود حرکت کش غیر غار داره
مقدار
خود حرکت مثل خود حرکت از با مقایسه میفهمیم مقدار که مال نفس خودشه ما مثلا همین تو هم ثابت هم اینجوری مثلا میگیم این یک متر از کجا فهمیدیم یک متر این یک متر خاصیت خودش داره
داره این مسافت طی شده با زمان چجوری مثلا در میاد فرقشو
چی
این حرکت عینی که
وا این حرکت یه حرکت چی دیگه این
زمانش چیه مسافتش به چیه
مسافتش اون چیزیه که اون عین یا اون جوهر یا اونها مسافت
حالا مسافت
معلوم که این نفس حرکت که میگید یه حرکت اینقدری داشتیم اون میگه یه حرکت اینقدری داشتیم یه حرکت اینقدری داشتیم
اینش
یک معنی داره اینقدر شما نه متر بزنید چی میگیم
حالا میگم مسافت حرکت همین مسافت حرکت همین هم مشخص میکنی
مسافت چی؟
این حرکت اینقدر اینجا اومدیم تا اینجا مسافت حرکت از اینجا اومدیم
یک نیم ثانیه شده زمان
میاد نه مسافت حرکت
مسافتش که عینه که مسافتش عینه
حرکت اینقدری داریم
ببین زمان ربطی به درسته مسافتش هم همراهش هست توجه کردید زمان انطباق بر مسافت نداره ربطی به مسافت نداره منطبق بر حرکت نفس حرکت میگه یه حرکت 5 ثانیه‌ای داشتم یه حرکت 20 ثانیه‌ای داشتم اینجوری مقدار حرکت
اصلا سرعت با توجه به شرط آخر علامه چجوری بدون ملاک بگی چیزی شدت از پیدا کنه تو یه بستر حرکت ما اگه ملاک نشه چجوری می‌بینی الان شدت شو الان کند شد
مثلا ما قبلش
اصلا مقایسه بگی قبلش اینو گردید یعنی اینجا چی شد شتاب
مقایسه با قبلش
نسبت به مسافت نسبت به زمان
مقایسه مثلا اون حق مقطع قبلی سرده 5 ثانیه این مسافت دیگه این یک ثانیه دیگه
پس شد همون به حرف بالا دیگه یعنی ما حتما باید مسافت و حتما باید زمان رو دخیل بدیم تو سنجش سرعت و کندی
آره دیگه سرعت رو اگه در مقابل کندی میگیری قطعا از با مقایسه در میاد
خب
سرعت با اون معنا اصلا به این نبود آه سرعت
یه دونه ملاک مگه میشه ما بگیم این الان سریع شد تران کند شد
ملاک نشه نه میگی حرکت نگاه کنی حرکت داره اضافه میشه اشتداد پیدا میکنه
چی میشه به سرعتش
به سرعتش میگه سرعت مثل خاصیت خودشه یا بگیم خودشه این حرکت میتونیم این حرکت تصور در تکوین که داره که
وقتی الان اومد اینجوری شد مثلا خودش اگه به هم من آیه آخر بگیم یعنی داره حرکت میکنه و الان حرکت سریع میشه کند میشه رو چجوری تقسیم کنیم با این
هم میگیم که حرکت در حرکت یعنی مثلا اینجا که داره یک نواخ میره یک حرکت داره اینجا در بستر این حرکت یه حرکت دیگه
اتفاق دو تا حرکت نگیره
دوباره به همون این تفسیر شتابه.
چرا دو تا حرکت
بود خیلی سخت‌تر از اینه؟ سرعت و بود تفسیرش خیلی سخته.
الان این شد سرعت، این شد شتاب.
این شتابه. الان سرعت و دوم هم این شتابه مثلا.
آه،
خود شتاب. ما میگیم شتاب بهتر مثلا.
چرا دو تا حرکت در نظر
بگیرید؟ چون دو تا حرکت، چون واقعا نگاه کنید این داش میره. این از یک نقطه این سرعت آغاز
یه حرکت دیگه
یه حرکت دیگه رو حرکت اتفاق افتاده، یعنی این حرکت در حرکت افتاده
رو حرکت نه یه جوهر دو تا حرکت بیشتر نداره، دو تا فعالیت به وجود نمیاد،
نه یه قوه دیگه هم داشت، قوه این که میتونه سریع‌تر بره توجه کنید، اونم به فعالیت رسیده، لذا میگیم این حرکته یه حرکت دیگه توش اتفاق افتاد، حرکت در حرکت، لذا شتاب ها رو اینجوری تفسیر میکنن. مثلا شما میدونید اول این شتاب رو مشخص کنید، طرف این شتاب از زمان خاص داره، از یه حرکت خاصیه، میگه از فن متر بزنید به حساب زمان اولش هم مشخص کنید، بعد از اون بعد یه رکود میکنه باز میاد در سرعت قبلی رو مشخص کنید دقیقاً.
حالا معقول ثانیه
چیه؟ نه همه اونا رو مبتنی بر جوهر و ثانیه
یه جوهر دو تا حرکت دو تا قوه شاد
نداره،
حرکت
در متن یک حرکت اتفاق افتاد،
چرا در متن یه حرکت داشته میرفته یکی دیگه هم اضافه بهش شده،
نه اون اگه جهت دیگه باشه که رفتی بین نداره
در همون جهت در همون راسته، ولی یه حرکت دیگه اضافه شده،
پس یه اتفاقی تو این حرکت افتاد،
تو حرکت نیفتاده، چرا؟ یعنی معقول ثانیه
تحولی در اون جوهر تحولی در این حرکت ایجاد کرده، نه مثلا در یک عرض دیگر ربطی به اون نداشته،
این توی بگیم یه حرکت کلن جدید اومده،
یه حرکت کلن جدید رو چی اومده؟ رو اون حرکت قبلی تو این راستا شکل گرفت،
یعنی معقول ثانی مبارسه میکنی الان تو دا چیزو با همین مبارسه، معقول ثانی حتما باید ذاتی شی باشه،
معقول ثانی ذاتی با برهان شیه،
حتما با ذاتی با برهان بشه.
من
استاد الان اینجوری با این حرف آخر چجوری دو تا چیزو مقایسه می‌کنیم با همین مبنای آخر دیگه؟ این سریع‌تره، این شتابش بیشتره، وقتی ما حتما من در درون خودش مثلا بگیم قوه حرکت شتابش به فعلیت سریع چجوری دو تا چیزو می‌خوایم مقایسه کنیم با همین حرف میگم الان این حرف آخر شو زدید چجوری می‌تونیم دو تا چیزو مقایسه کنیم بگیم این سریع‌تره نسبت این که در درون
حرکت
آره تو حرکت مقایسه کنیم میگیم این سریع‌تر نسبت به این چجوری
با خود مسافت مثلا مسافت واحد در نظر میگیریم،
نه با همین حرف آخر با همین توضیح آخری که
شتاب
میشه دو تا چیز مقایسه کرد، اینو بیار دو تا بستر مقایسه
کنم، اون که میشه همون سرعت و بود،
خب این الان دو تا چیز میگه
سرعت و شتاب دو تا معنا داره، یک شتاب و سرعت در مقابل بود، یا که نه سرعت و شتاب یه خاصیت خود حرکته،
خب این که خاصیت خود حرکته، میشه بگیم این حرکت با همین حرف سرعتش نسبت به این حرکت،
نه نمیشه به معنی اینو بگیم میره تو معنی بعد،
پس این دیگه مقایسه نمیشه دیگه، این فقط ذاتی خود،
آره دیگه اصلا سرعت این حرکت خاصیت حرکته یا خاصیت حرکته یا خود حرکته،
توی
کجا توی حرکت
یه دور که به چرخه میگیم زمانش مثلا یه زمانش
بله
در دور دوم در نظر بگیریم که این کنتر داره میچرخه
کنتر،
اگه این چیزی اولا مقایسه با چیز دیگه نباشه که اولا همین که فهم این کنتر میچرخه در واقع غیر ممکنه، درسته؟ یعنی
اگه ما حرکت در حرکت تضافی حرکت در حرکته چیزی نباشه حرکت در حرکته،
مقایسه با اولیه
مقایسه با مهد اولش میکنیم دیگه، و الا که اون نمیتونه شما متوجه بشید
که خب بعد زمان
همین من عرض کردم دیگه، حتی اشتداد و تضاعف ما باید مقاطر هم دیگه بسنجیم با هم بعد بفهمیم،
بعد زمان خب حرکت این دومی با اولی که یکیه، که به مقدار مسافت
یکیه ولی زمان فرق کرده، زمانش بیشتر شده،
نه دیگه ولی یکیه که مسافت خب یکیه که
زمانش فرق کرده، مثلا این
زمان مگه
این مسافت این مقدار نبود؟ نه زمان مقدار حرکته، نه مقدار مسافت،
مقدار
زمان مقدار مثلا فرض کنید این یکی رو
خود
آره مثلا زمانی که زمان این یک دور زدن پس مسافت ما چیه؟ یک دور زدن، یعنی از اینجا شروع کنه باز برگرده به همینجا، درسته؟ این میشه مسافت ما، خب الان این چه شروع کرده تا اینجا ما زمانش رو میگیریم، زمانش میگیری؟
نه زمانش اندازه همین حرکت دیگه، زمانش یعنی همین
نه مقایسه که میکنید یعنی با یک زمان عام میفهمید،
نه مخواهیم مقایسه نکنیم، اگه زمان خود شیء رو داریم بررسی
با نباید با مسافت بررسی کنید، اگه دو تا مثلا حرکت رو که در نظر گرفتید این دو تا حرکت رو با هم دیگه انطباق بدید، توجه که شما چون با مسافت میگید اینجوری حرکت دوریه، این اتفاق میفته، میگه مسافتش یک اندازه است، درسته؟ مسافتش یک اندازه است، پس چی میشه باید که حرکت دو تا حرکت با هم مختلف باشه؟ توجه کردید؟ ما بحث رو اینجوری پیش میبریم، میگیم که این حرکت اولیه که اتفاق افتاد، مثلا فرض کنید که حالا ما هم درجا ذهن میزنه به اون زمان کلی که مقایسه میکنیم با اون میسنجیم، این حرکت و
زمانشون باید بگیم خب مساویه باست،
نه دیگه این خودشون. حرکت درسته؟ این دومی رو میگیم حرکتش از اون اولیه بیشتره.
چرا؟ اندازه است که یکیه که
آده باشه، بحث اندازه اون مساف رفتی تو مسافت میت زدید، شما میت زدید، اگه قبول کردید که اندازه یه حرکت با زمانه تمامی دیگه،
این مسافت چیه برای
شما این طور قاطی میکنید با هم دیگه؟
آقا میت چرا قاطی میشه؟
این
قاطی
دیگه ممکن الان مثلا ما وقتی میگیم آقا مثلا میگیم این حرکت با یک کدوم بزرگتره، در شما میگیم این چقدر مسافت تیگرده؟ اینجوری مقایسه میگه، واه اگه قبول کردید که زمان مقدار حرکته، ممکنه این یکی مثلا فرض کنید یکی خیلی سریع میره، درسته؟ این قدر رو چیکار کرده؟ در عرض دو ثانیه طی کرده. حالا ما همیشه مقایسه با اون میکنیم، این حرفا رو میزنیم، ولی این یکی نه، مثلا فرض کنید که دو ساعت کشیده بیاد اینجا، کی حرکت بیشتر کرده؟ میگه این که دو ساعت بیشتر، این بیشتر حرکت کرده، چون مقدارش بیشتر از اونه، مقدار حرکت زمانه. توجه کردید؟ زمان این رو با زمان این که مقایسه میکنه اوه چقدر فرق
داره. بعد شما آره ملاق رو چی میگیرید؟ به کمی و زیادی به مسافت میگیرید.
شو تحلیل
ملاق رو مسافت میگیرید، داستان عوض میشه.
تحلیلش میشه یعنی واقعا چه اتفاقی میشه؟
یعنی مثلا میگم یعنی دقیقاً ببینید چی میشه، یعنی حرکت یک واقعیتیه که محصول در چند چیزه، یکیش مسافت، یکیش زمانه.
خودمون زمانه چجوری ما میخوایم بفهمیم
آقا؟ چون یعنی کشیشش بیشتر اون دو ساعت، یعنی اون دو ساعتی مثلا میخوان تحلیل کنی کششش بیشتره، چیش بیشتره که مثلا ما
کششش بیشتره، این چی؟
اینا میگن که حرکتش
بیشتره، یعنی حرکت بیشتره تو
اصلا، یعنی تعداد مقایسه کنن که چجوری نمیدونم شدن رو حرکتش چجوری میفهمه، اگه با زمان عام مقایسه نخوایم بکنیم این مقدار حرکتش چجوری میخوایم بفهمیم؟ چون این مسافته که نیست، یه حسی تو آدم ایجاد داره میشه که این
انگار میتونم بگم اصلا فرض کنید که عالم امتداد نداشت، به همین یه متری فقط اینجا بود، شما چیکار میگید؟ میگفتی امتداد نداره این شی، امتداد معین نداره، داره، فهمش خیلی سخته، توجه کردید؟ دریافت مثلا شما اگر یک وجود میداشتید هیچی نداشتید، دریافت ماهیت خیلی سخت میشد، ما با مقایسه درجا ماهیت در میاریم، ولی ماهیت خودش داره، وجود داره، این که فهم مشکل میشه یه داستان دیگریه، ما به این وسیله میفهمیم که او پس این رو نفس الامریان داره، ولو در تو میخوایم بفهمیم تو مقایسه ها میفهمیم این رو
استاد راست، این بحث حرکت که مثلا چون من یه قوه به فعل شدن حرکت، من یه قوه به فعل شدن نیست، چرا توی بحث حرکت بیشتر حرکت نماز سه روز آجا به ما به ما که بفت نماز
سه روز با شما زودتر باید که ایسال کنیم
سوال های قبلی بود که نگه
بعد نماز، بعد از نماز نوبت شد
اصلا نوبت رو رعایت نمیشه تغییر تو خود نماز
دیگه دستو که می‌ذاریم